رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، میرزای سلیمپورم مجری نشر اولی مجله بامدادی چهارشنبه 4 فوریه است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ ساعت در اینجا 2 شب
و ما در دوشنبه ساعت 6 بامداد است. با گرمترین سلام های بامدادی، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم.
و عبدالقیوم خواهم پیش از همه خبری آب و هوای امروزی تاجیکستان را شنویم که بعدی برفی دیروزه امروز انتظاری هواشناسان چیست؟
بنا به اطلاع آژانس هواسنجی کشور، هوای تاجیکستان امروز تغییر یابنده بوده، در وادی ها باران و در بلندکوه ها احتمال ریزش برف پیش بینی می شود. در دوشنبه پایتخت کشور حرارت روزانه 6، در ولایت بدخشان 3، در استان سغد 5، در ولایت خطلان 7 درجه و در نواحی تابعه مرکز 4 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم. با موضوع اثرات برفریزی های اخیر در تاجیکستان در ادامه این برنامه حتما برخواهیم گشت، ولی حالا با ارزوی روز خوب و حتما گرمی برای همه میگذاریم به بخش خبری برنامه.
وزارت خارجه آمریکا گفت با وجود مهم بودن پایگاه هوایی آمریکا در حاشیه فرودگاه منس قرغیزستان، بسته شدن آن به عملیات نیروهای آمریکا در افغانستان لطمه نخواهد زد. رئیس جمهور قرغیزستان قرمانبیک باقیف شام سه‌شنبه در مسکو در پی ملاقات با همتای روسش دیمیتری مدودف اعلام کرد که موضوع بستن پایگاه هوایی آمریکا در منس در دست بررسی قرار داشته، بیشکک تصمیمش در این مورد را به زودی اعلام میکند. باقیف گفت قرغیزستان مسئله حق استفاده از این پایگاه را با آمریکا مطرح کرده، ولی تا حال به نتیجه نرسیده است. سخنگوی پنتاگون جف موریل اما گفت مذاکرات مسئله حق استفاده از پایگاه منس هنوز ادامه دارد و آمریکا امیدوار ادامه استفادهش از آن پایگاه است. در ملاقات مسکو روسیه با قرغیزستان همچنین وعده تقریبا 2 میلیارد دلار قرض و کمک کرده است.
مقامات امریکا میگویند با مدار پرتاب شدن امید نخستین ماهواره ساخت ایران مایه نگرانی است، چون که این فناوری ها میتوانند در رشد موشک‌های رهبردی نیز استفاده شوند. بریتانیا و آلمان و فرانسه نیز در این مورد اظهار نگرانی کرده اند. ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که نخستین ماهواره ساخت خود این کشور را توسط موشک ماهواره‌بر سفیر دو با موفقیت به مدار پرتاب کرده است.
دادگاه بین المللی عدالت که سازمان ملل متحد تأسیس داده است، با صدور یک حکم گفت جزیره زمینه که 45 سال این جانب به اوکراین تعلق می گرفت و مایه بحث های مرزی میان این کشور و رومینیا بود، نمی تواند قلمرو تنها اوکراین شناخته شود. رومینیا می گوید 79% قلمرو را که می خواست به دست آورد. اما معاون وزیر خارجه اوکراین الکساندر کوپچیشین حکم دادگاه بین المللی در قبال این جزیره بنا به تخمین ها سرشار از نفت و گاز را همچون یک گذشت به قلم داده است.
مقامات اکتشافی افغانستان میگویند یک شبکه بمبگذاران مرگ طلب را خونسا کرده اند. این شبکه مسئول 6 حمله انتحاری در کابل که تایی 2 سال گذشته انجام شده 20 نفر غیر نظامی را کشته بر جای گذاشت شناخته می شود. سخنگوی خدمات امنیتی افغانستان سعید انصاری گفت با اتهام مشارکت در اجرای این 6 حمله 17 نفر بازداشت شده اند.
روسیه و بلاروس با امضای یک قرارداد جهت ایجاد نظام مشترک دفاعی هوایی تصمیم گرفتند. این سازشنامه به دنبال ملاقات رؤسای این دو جمهوری دیمیتری مدودف و الکساندر لوکاشنکا در مسکو امضا شد. جزئیات بیشتری قرارداد هنوز دسترس نیست، اما مدودف در آغاز مذاکرات گفت این پیمان ظرفیت های دفاعی هر دو کشور را به طور نظررس تقویت خواهد داد.
تالکو شرکت آلومینسازی تاجیکستان تصمیم گرفته است بعد دلیل بحران انرژی مصرف نیروی برق در شبانه روز را تا 30% کاهش بدهد. این کارخانه بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان محسوب شده، در شبانه روز 21 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق مصرف میکرد. اکنون مصرف شبانه روزی برق در این کارخانه به حد 15 میلیون کیلووات ساعت پایین آمده است. مسئولان شرکت فعالیت 100 صندوق الکترولیزی را که در آن آلومینی گداخته می شود متوقف کرده اند.
بر اساس قرار حکومت تاجیکستان نام قله لطوی شوروی با نام قله لطوی عوض کرده شد. برای بار نخستین این قله از سوی شهروند لطوی فتح شده بود. گروه کوهنوردان لطوی زیر رهبری ایمانت اگبرتس این قله 6218 متره را هنوز در سال 1960 فتح کرده بود و به شرف آنها این قله آن زمان نام لطوی شوروی را گرفت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامداد چهارشنبه 4 فوریه را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط چند مطلب مهمی که در قسمت اساسی این برنامه تقدیم میشود.
رئیس جمهور قرقیزستان در مسکو گفت دولتش تصمیم گرفته است زمان حضور پایگاه هوایی آمریکا در حوالی فرودگاه مناس را دیگر تمدید نکند.
دوشنبه نهایتاً اعلان کرد که رئیس جمهور تاجیکستان در نشست های مسکو شرکت خواهد ورزید.
اما دلیل تجدید نظر دوشنبه چیست؟ تحلیل مسئله از زاویه نگاه تحلیلگران تاجیک و روس و یک کارشناس غربی.
و داستان صندلی که در این فصل سرما نجات بخش خیلی از خانواده ها در تاجیکستان شده است.
رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیف شام سه‌شنبه در مسکو در پی ملاقات با همتای روسش دیمیتری مدودف اعلان کرد که دولتش تصمیم گرفته است زمان حضور پایگاه هوایی آمریکا در حاشیه فرودگاه مناس را تمدید نکند، بلکه به بررسی شرایط بستن این پایگاه بپردازد. پایگاه هوایی آمریکا در نزدیکی بیشکک پایتخت قرقیزستان از پایان سال 2001 به این سو عمل کرده یک نقطه مهم در امر تامین نیروهای بین المللی در افغانستان محسوب می‌شد.
باقیف در مسکو گفت چندین دفعه مسئله جبران اقتصادی حضور نظامیان آمریکا در قلمرو قرقیزستان را با جانب آمریکا در میان گذاشتند، ولی متاسفانه از آن جانب حسن تفاهمی را مشاهده نکرده اند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف موریل اما فرودگاه مناس را در امر تامین نیروهای آمریکا در افغانستان خیلی مهم خوانده گفته است آمریکا امیدوار است که از این پایگاه همچنان استفاده خواهد برد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما لطیفی.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف موریل اعلام نمود که گفتوشنید میان ایالات متحده و قرقیزستان در مورد پرداخت پول اجاره پایگاه نیروهای هوایی آمریکا واقع در فرودگاه مناس ادامه دارد و گفت که یک موضوع بحث این است که آیا واشنگتن پول بیشتر میپردازد یا نه. با وجود این موریل اظهار امیدواری نمود که سرانجام طرفین به توافق میرسند و آمریکا با استفاده پایگاه ادامه خواهد داد. همزمان موریل از شرح ایده ها درباره آن که روسیه کوشش دارد نفوذ ایالات متحده به کشورهای سابق شوروی را کاهش دهد خودداری کرد. این در حالی است که رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیف در مسکو گفته است که کشورش پایگاه نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا واقع در حاشیه فرودگاه مناس شهر بیشکک را میبندد. این بیانیه سرور قرقیزستان به دنبال ملاقات او با همتای روسیه دیمیتری مدودف در نشست مطبوعاتی مشترک صدا داد.
Кыргызская республика в борьбе с международным терроризмом за эти годы внесла очень серьезный свой вклад.
در طول این سالها جمهوری قرقیزستان در جنگ بر ضد تروریسم بین المللی سهم بسیار مهم گذاشت. ما نظامیان خود را به آنجا نفرستادیم، اما اجازه دادیم قلمرو ما را استفاده برند. آن زمان صحبت فقط درباره یک سال می رفت، حد اکثر دو سال، اما اینک 8 سال سپری شد. باید تاکید کرد که در طول انجام این عملیات ضد تروریستی ارتش نیروهای بین المللی ما بارها با شریکان آمریکاییمان موضوع جبران اقتصادی بود و باش سربازان آمریکا را مورد بحث قرار داده بودیم، اما متاسفانه همفکری جانب آمریکایی را پیدا نکردیم. چند روز پیش حکومت قرقیزستان قرار کرد که مهلت استقرار پایگاه نظامی در قلمرو جمهوریمان باید خاتمه یابد. در این باره فردا یا یک روز بعد در بدبود رسما اعلام می شود و پس از این قرقیزستان موافق این قرار حکومت عمل خواهد کرد.
پروسیدوری связи с постановлением правительства по выводу этой базы.
رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف در نوبت خود اظهار داشت که تعیین سرنوشت پایگاه آمریکا در مناس در صلاحیت تنها دولت قرقیزستان قرار دارد. او افزود
Мы могли соединить свои усилия для того, чтобы все-таки способствовать стабилизации ситуации.
Мы метавонесем барой мусоидат ба истихрори ваз дар ментака кушишхои худро муттахид кунем. Кишварҳои мо бо дар назар дошти тавоноиамон ба амалиётҳое ки дар ментака анҷом мешаванд кумак хоҳанд кард. Ҳеҷ кас аз уҳдадориҳои худ сар намекашад ва дар чорчуби эътилофи зидди террористӣ мо тамоми равияҳоро иҷро хоҳем кард و با اقدامات مشترک و از جمله با ائتلاف کشورها آماده ایم. در هر صورت هم روسیه و هم قرقیزستان عهده دارند امنیت منطقه را تامین کنند، عهده دارند به فعالیت های ضد تروریستی مساعدت کنند. بدون شک شکل و طریق انجام چنین کار با در نظر داشت آن که عملیات در با جریان دارد باید با شریکانمان هماهنگ شود.
Конечно, подлежат согласованию с нашими партнерами.
Америка пойгоги низовий Манасро, а с поёни соли 2001 ба ин тараф, барои таъмини амалиётҳои нерӯҳои иёлоти муттаҳида ва НАТО дар Афғонистон истифода мекард. Ва Вашингтон барҳо ба аҳамияти ин пойгоҳ таъкид кардааст. Генерал Дэвид Петреус, зимни бозидаш аш кишварҳои минтақа моҳи гузашта эълом дошт ки дар тарҳи афзоиши шумораи сарбозони Америка дар Афғонистон, фурудгоҳи Манас нақши калиди хоҳад бозид. Ба ақидаи таҳлилгарон, ман истифодаи пойгоҳи Манас ба тамоми амалиётҳои низомии нерӯҳои иёлоти муттаҳида ва НАТО дар Афғонистон таъсири манфӣ хоҳад расонд. Таҳлилгари масоили низомӣ Павел Фелгенҳавер сабабҳои ин иқдоми Қирғизистонро чунин шарҳ медиҳад.
Нашим военным эта база давно не нравилась, поскольку не нравилась она и Китаю.
Мақомдорони низомии Русия кайҳобос ин пойгоҳи низомиро чашм дидан надоранд. Чин ҳам мухолифи ин пойгоҳ аст, чунки ин минтақаест ки пойгоҳро мешавад на танҳо барои ҳамлу нақл истифода бурд, балки барои ҷамъоварии иттилооти ҷосусӣ низ мешавад аз он кор гирифт. Русия дар Осиёи марказӣ таслиҳоти мухталифашро озмоиш мекунад. Ҳамзамон пойгоҳҳои озмоишии аслиҳаи Чин низ ба ин пойгоҳ наздик аст. таҳлилгари рус афзуд, рӯшан аст ки ин тасмими Москва буд ва басташавии пойгоҳи Манас ба равобити дуҷонибаи Русия ва Амрико латма мезанад. کارشناسان از جمله به این نکته اشاره میکنند که رهبر قرقیزستان قصد بستن پایگاه هوایی آمریکا در مناس را در مسکو اعلان کرد و اعلان این تصمیم به دنبال مذاکرات روسیه و قرقیزستان صورت گرفت که مسکو در آن به بیشکک تقریبا 2 میلیارد دلار سرمایه و کمک وعده کرده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
اظهارات رئیس جمهور قرقیزستان پیرامون احتمال بسته شدن پایگاه هوایی آمریکا در مناس و وزارت خارجه آمریکا گفته است با وجود مهم بودن پایگاه هوایی مناس در امر تامین نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، بسته شدن آن به عملیات‌های نظامی نیروهای آمریکا در افغانستان خلل وارد نخواهد کرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و در ادامه برنامه به موضوع می پردازیم که نیز به مسکو ربط می گیرد. امروز در پایتخت روسیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اوراسیا آغاز به کار می کند. به دنبال آن برگزاری نشست سران پیمان امنیت دست جمعی، یکی دیگر از سازمان های منطقوی تحت نفوذ روسیه نیز در نظر گرفته شده است. طی چند روز اخیر یک اینتریگی اصلی مربوط به این دو سامیت این بود که آیا رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در آنها شرکت خواهد ورزید یا طور مقامات کشورش روز یکشنبه اعلان کردند آقای رحمان به دلیل بحران انرژی در کشورش از سفر به مسکو خودداری خواهد کرد.
ولی تصمیم نهایی دوشنبه شرکت رئیس جمهور در این نشست ها شد و بنا به خبر رسمی امام علی رحمان علیک نیمه دوم روز سه‌شنبه عزیمی مسکو شده است. اما آیا دوشنبه را چی مجبور کرد که چنین تجدید نظر کند و جهت شرکت امام علی رحمان در نشست های مسکو تصمیم بگیرد و آیا این به اصطلاح نوز دیپلماتیک که آقای رحمان را با یکی از چهره های خبرساز در قلمرو شوروی سابق در ظرف چند روز اخیر تبدیل داد در روابط تاجیکستان و روسیه به صورت کل چه تاثیرهایی از خود بجا می‌گذارد؟ گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بعد از بیانیه‌های ضد و نقیض اطراف شرکتش در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس بالاخره عازمی مسکو شد. دولت نظیرف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در تصدیق این خبر بر رادیو آزادی گفت
در پایتخت روسیه ملاقات سران دولت‌های سازمان پیمان امنیت دست جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا برگزار می‌گردد که در آنجا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اشتراک خواهد کرد.
روز 2 فوریه قرار بود رئیس جمهور تاجیکستان با همتای روسش دیمیتری مدودف در مسکو ملاقات انجام دهد. این ملاقات برگزار نشد و به نقل قول از وزارت خارجه تاجیکستان رسانه‌های روسیه اطلاع دادند که رئیس جمهور این کشور به دلیل بحران عمیق انرژی در تاجیکستان دهه اول ماه فوریه تمام سفرهایش به خارج را لغو کرده است. امام علی رحمان بعد از مسکو باید به کشورهای ساحل بالتیک سفر کند. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت سفر رئیس جمهور به کشورهای ساحل بالتیک نیز صورت خواهد گرفت. در همین حال کارشناسان میگویند بحران انرژی را پیش آوردن مقامات تاجیکستان دلیل تا حد غیر منطقی است. اسماعیل حکمتوف استاد دانشگاه سلاویانی تاجیکستان میگوید بحران انرژی دلیل ضعف حکومت تاجیکستان است و آن را به نمایش گذاشته ازبکستان را متهم کردن معنا ندارد.
خود همون وزارت کارهای خارجه باید با این کارها سفربر شوند. تمام همین نیرو، تمام همین قوت و همون استعداد و ادراک خود را استفاده کنند که مناسبت با ازبکستان بهتر کردند. با کشورهای دیگر همسایه، با روسیه که در همین سردی زمستان مردم بی‌برق نمانند. ما دیده شدیم ولی ناحیه های اطراف وضعیت مردم چگونه است.
آقای حکمت فافزود حضور رئیس جمهور تاجیکستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس امر حتمی است، زیرا در حال حاضر دیگر محفلی را نمیتوان پیدا کرد که این یا آن مسئله میان کشورهای عضو حل خود را یابد. و افزود لغو ملاقات با رئیس جمهور روسیه نشان داد که دو جانبه حل شدن مسائل نیز راهی با اعتماد نیست. رجب میرزا کارشناس در امور سیاسی میگوید شرکت کردن رئیس جمهور تاجیکستان در نشست های سازمان پیمان امنیت دست جمعی و اتحاد اقتصادی اوراسیا معما نبود، زیرا دوشنبه برای حل مسائل منطقه و داخلی خود محض در این سازمان ها میتواند به سوال هایش پاسخ گیرد. و افزود امروز که کشور محوری این سازمان ها روسیه در مسئله آب منطقه از ازبکستان برخلاف تاجیکستان و قرغیزستان حمایت کرد، امام علی رحمان از این نشست باید به سوال های خود به تاشکند و مسکو پاسخ گیرد و رفتن او به مسکو نیز این زمینه را فراهم کرده است.
مثلا او میتواند با روزنامه همین جلسه اون مشکلات را که امروز تاجیکستان و منطقه دارد در میان گذارد و از همتایان خودش طلب کند، تقاضا کند که این مسئله ها را به روزنامه جلسه وارد کند. در صورتی اجرا نشدن این طلب فکر میکنم که او میتواند از این جلسه کمال بشود و همین طور معلوم کند که رهبریت این سازمان ها را مجبور سازد که به حل مسئله های مشخص رو بیارم، نظر با اون که باید محفل های پریزیدنتی این سازمان ها را تبدیل دهند.
ایده دیگر از کارشناسان میگویند در نشست سران سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB حضور فقط رئیسان جماهیر به حساب گرفته می شود. از این خاطر رئیس جمهور تاجیکستان دیگر علاج نداشت. آنها می گویند این عمل او به احترامی و پشت گرداندن به دیگر کشورهای عضو از جمله قزاقستان، قرغیزستان، بلاروس و ارمنستان می بود که تاجیکستان با آنها روابط حسنه دارد. دخالت رئیسان این جماهیر و زنگ‌های تلفنی آنها به امام علی رحمان جهت مایل کردن او برای شرکت در نشست غیر نوبتی سازمان‌ها را نیز کارشناسان بعید نمی‌دانند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و طوری از این گزارش شنیدیم، معلوم شود سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با مسکو به هر حال صورت میگیرد و او در ملاقات سران پیمان امنیتی دست جمعی و سازمان همکاری اوراسیا شرکت میکند، ولی ملاقاتش با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف با احتمال غالب برگزار نخواهد شد. ظاهرا چنین به نظر میرسد که گویا همه چیز به جای خود برگشت، ولی ماجرای دیپلماتی نیز با تمام جزئیاتش صورت گرفت.
در پس منظر این ماجرا البته هر حرفی که امام علی رحمان در نشست های مسکو خواهد زد می تواند به گونه دیگر صدا دهد و به نوع دیگر تفسیر شود. کارشناسان روس هرچند رفتار رهبر تاجیکستان را یک ناز دیپلماتی می نامند، اما بیشتر از موضع گیری روسیه در بحث تاجیکستان و ازبکستان انتقاد می کنند. تحلیلگران همچنین تخمین می زنند که دوشنبه با پیت مناسب می خواهد گردش گیوپولیتیکی انجام داده به غرب و امریکا بیشتر رو بیارد. تفصیلات دیگری موضع را در گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد می شنویم.
کارشناسان امور سیاسی و رسانه های خبری روسیه که در آغاز لغو سفر رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به مسکو را ایتاب کودکانه، رشک دوشنبه از نزدیکی مسکو و تاشکند و ناز دیپلماتی می نامیدند، اکنون از چرخش احتمالی در سیاست بیرونی تاجیکستان در برابر روسیه هوشدار می دهند. اکثر آنها اقرار می کند که مسکو نمی بایست تنها از یک طرف اختلاف آب و انرژی در آسیای مرکزی پشتیبانی می کرد، زیرا با این نقش داور را در این اختلافات از دست می دهد. Андрей Грозин, кормандی پژوهشگاه جامعه کشورهای مشترک المنافع در مسکو نوشته است که اکنون تاجیکستان و ازبکستان به سبک سیخ کردن و پوچیدن یا اگر تاجیکی گوییم سوز دادن و از اورنج گرفتن بین روسیه و آمریکا چپ غلط میزنند تا از هر دو طرف سود به دست آورند. اما می افزاید گروزین دوره چنین به اصطلاح سیاست چند قطبه گذشته است و حالا هر یکی از مرکزهای قدرت برتری به آن می دهند که تمرکز و میل تنها به آنها باشد و می گوید
Таджикистан не успев как следует реализовать эту политику, которую достаточно успешно проводит, например, Казахстан или Туркмения, просто опоздал.
یعنی تاجیکستان هنوز به استفاده از سیاست بیرونی چند خطبه آنگونه که قزاقستان کامیابانه به کار میبرد یا ترکمنستان شروع نکرده میتوان گفت دیر مانده است. گروزین بر این است که تاجیکستان چنین سیاست را از پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف آموخت. شارح ویمه نوسته ارکادی دوبنوف نیز حادثه اخیر بین دوشنبه و مسکو را با خروج ازبکستان از سازمان همکاری های اقتصادی اوراسیا قیاس میکند و مینویسد مهربانی های پرزیدنت مدودف در ازبکستان تحت تاثیر همین اقدام روزگونه تاشکند به میان آمد و اکنون دوشنبه نیز میخواهد از عین شیوه استفاده کند. در نتیجه مناسبت های مسکو در روسیه مرکزی خیلی پیچیده تر می شوند. از جمله نقش میان روی او در بحث تاجیکستان و ازبکستان میگوید کارشناس دیگر الکسی مالاشنکو از مرکز کارنگی در مسکو و می افزاید
то, что происходит сейчас, показывает то, что Москва это не способна делать.
اون چی حالا به عمل می آید نشان می دهد که مسکو قابلیت چنین میانه‌روی را از دست داده است و مسکو همیشه زیر فشار ازبکستان و تاجیکستان بوده نمی تواند یک موضع بی‌طرفانه بگیرد تا همه این بحث ها را حل کند و یکی از سبب هایش بی هنری خود مسکو است.
По целому ряду причин, в том числе, ну я бы так сказал, по собственному неумению.
کارشناسان غربی هم بر اینند که بر اثر بحران مالیوی جهان مسکو در بین منافع ملی اقتصادی خیش یعنی گاز ازبکستان و سود گیاپولیتیکی یعنی تاجیکستان درمانده است. میتیو کلمنت سردبیر بخش اوراسیا در مرکز جینس انفورمیشن در لندن میگوید از هر لحاظ بحث ازبکستان و تاجیکستان به منفعت روسیه نیست زیرا امکانات های مسکو را در منطقه ضعیف میگرداند.
I think Russia is very keen on building up its influence in the region as a whole, and this is part of that will be the
کلمنس می افزاید روسیه همیشه تلاش کرده است در چنین حالتها در میانه قرار گیرد و روابط پایدار با هر یکی از این کشورها داشته باشد. اظهارات اخیر آن به اندازه کافی بی‌طرفانه بود و هدف داشت گفته شود که همه کشورها را باید در نظر داشت. همصحبت یکم ما اندری گروزین کارمند پژوهشگاه جامعه کشورهای مشترک المنافع در مسکو اقرار میکند که گشت اخیر سیاسی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و پای فشاری تاشکند سر موضع خود کار مسکو را مشکل کرده اند. اما میگوید گروزین فکر نمیکند که اظهارات مدودف در ازبکستان تصادفی بود و آن را یک عملی حساب شده مینامد و میگوید اکنون باید پاسخی مسکو را شنید.
Реакция со стороны Москвы может носить самый разный характер. Она может быть острой, резкой.
Вакуниши Москва метаунат гуногун хислат бошад. Он метаунат тез у тунд ва ба самти мубориза ва руя-руи бошад. Ба истифода аз шебаҳои муносиб ва ё метаунат ҳамчунин ба таҳаммулона ба дар назар доштани манфиатҳои худи Тоҷикистон ва дигар марказҳои қудрати ҷаҳоние бошад, ки дар сарзамини тоҷикон ҳузур доранд.
باقید جناب گروزین نخستین علامت های این واکنش در ملاقات های مسکو پدید خواهد آمد که انتخاب روسیه را از این دو شیوه نشان خواهد داد. ولی هم او و هم الکسی مالاشنکو از مرکز کارنگی در مسکو بر اینند که کمترین بی احتیاطی و ضعف مسکو میتواند تاجیکستان را به کنار قدرت های دیگر تیله دهد که به حل عادلانه قضیه آب و انرژی در منطقه دست یافته میتوانند. این دو کارشناس آمریکا، اروپا، چین و ایران را در این قطار نام گرفتند.
شنوندگان گرامی قصد قرقیزستان برای بستن پایگاه هوایی آمریکا در حاشیه فرودگاه مناز و تغییر نظر رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد شرکتش در نشست‌های مسکو و نظر کارشناسان به این تغییر نظر دوشنبه موضوعهایی بودند که ما تا این لحظه مجله بامدادی به آنها پرداختیم. در ادامه برنامه صحبت اختصاصی ما با وزیر پیشین اقتصادی تاجیکستان و تحلیلگر دولت عثمان راجع به آینده روابط دوشنبه و مسکو در پی این ماجرای دیپلماتیک را خواهید شنید. اما سرخط مطالب دیگر این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه معرفی خواهیم کرد.
منیم شو مثل هر شام هستیم 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 هستم زیمستی زیمستی شیشهی خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی زی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت منیم شام منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم زی مستی زی مستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم اگر یاری مرا دیدی بخانه وای بخانه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه منیم شام منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم زی مستی زی مستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم
شنوانده عزیز مجله بامدادی چهارشنبه 4 فوریه رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد از استودیوی همین رادیو در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا نگاه کوتاه به سرخطی مطالبی که در ادامه مجله بامدادی تقدیم خواهند شد.
صحبت اختصاصی ما با دولت عثمان پیرامون آینده روابط با روسیه در پس منظر ماجرای دیپلماتیک بین دوشنبه و مسکو برخاست.
و بررسی تنها طرح اصلی دولت ارائه شده قانونگین پرداختن شورای مجلس نمایندگان.
با مدار پرتاب شدن امید نخستین ماهواره ساخت خود ایران.
و داستان صندلی که در این فصل سرما نجات بخش خیلی از خانواده ها در تاجیکستان شده است. و در اینجای برنامه برمیگردیم به موضوع تغییر نظری رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد شرکتش در نشست های سران سازمان همکاری های اوراسیا و پیمان امنیتی دست جمعی در مسکو. از اول به نظر می رسید که دوشنبه وارد بازی و یا سبقت خطرناکی با مسکو شده است که می تواند عواقب خیلی جدی در پی بیارد. اما چی دلایل دوشنبه را در نهایت و همگی یک روز قبل از شروع رسمی نشست های مسکو به چنین تغییر موضع مجبور کرد؟
و آیا این ماجرای برخواسته به دورنمای روابط تاجیکستان و روسیه در کوتاه مدت چه تأثیری از خود به جا میگذارد و در دراز مدت مایه چه تحول و چه تغییری در مناسبات این دو کشور خواهد شد؟ اولین ارزیابی ها در مورد جانب یا جانب های برنده در این بازی چیست و آیا کدام جانب یا جانب ها در این بازی مواجه با شکست شده و یا خواهد شد؟ این سوال ها را در یک گفتگوی اختصاصی همکاری من در این برنامه عبدالقیم قیمزاد با دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد تاجیکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی تاجیکستان و منطقه در میان گذاشت. با صحبت دولت عثمان گوش می دهیم.
در کوتاه مدت البته می توان گفت که شاید آنقدر تأثیر نداشته باشد در کوتاه مدت، چون که روسیه هم الان دچار بحران است، تاجیکستان هم، همه دنیا دچار بحران هستند. روسیه از اینکه دستش دراز باشد الان چیکار در دیگر جمهوری ها برای حفظ منافعش بکند بعید است. من فکر میکنم که در این 5-6 ماه یا 2-3 ماه در نیم سال چیز جدیه که روسیه بتواند سر تاجیکستان از کدام طرفی باشد فشار بیارد امکان ندارم. من فکر میکنم
ما شاهد هستیم که همکاری های تاجیکستان و روسیه تا اندازه تیره شدند و این تیرگی ها آشکار هم شد. به نظر شما در بلند مدت یا دراز مدت چه پیامد داشته میتواند؟
تاجیکستان یک کشوری هست کی دور از راه های تجارتی آبی قرار گرفته است، یعنی در یک محوطه سربسته است فرض کردیم. و اون چیزی که امروز البته نتوانست است اقتصاد ما رشد کند، این بحران کمیونیکاسیونی که از جانب همسایه اصلی ما ازبکستان در طول زیاده از 18 سال است که ادامه دارد. من فکر میکنم که در دراز مدت ازبکستان دستش خیلی باز خواهد شد، البته در صورتی که از روسیه حمایت پیدا خواهد کرد، حمایت بیشتر. در طول باز 3-4 سال دیگر که تاجیکستان البته نمیتواند از بحران کمیونیکاسیونی با ساختن جاده‌های جدید و دیگر، اگرچند که ما بعضی جاده‌ها به چین و به افغانستان و به اینا باز کردیم، اما اگر اونا را در گردش مال تاجیکستان اگر به نظر بگیریم خیلی کم هستند، مثلا 10% 15%، یعنی حالا هم 80-70% تمام گردش مال ما توسط ازبکستان انجام می‌شود فرض کردیم، از لحاظ اقتصادی. اما از لحاظ اجتماعی ما سالانه بیشتر از 100 هزار تا 300 هزار نیروهای کاری به روسیه می‌فرستیم. مثلا حساب جوانایی که مکتبای میانه را ختم میکنن، یعنی سینشون به 18 هزار میرسد، ما هر سال از 150 تا 200 هزار تخمینی من در نظر دارم به اون قوای کاری که مثلا قبلا است به اون اضافه میشد از حساب جوانایی که یعنی سینشون به کاری میرسد فرض کنیم. و امروز هم با وجود این که مثلا دایره های حکومتی میگویند که اونها مثلا سال 60 هزار و 70 هزار تا 100 هزار جاهای کاری یعنی اضافه پیدا میکنن، این خیلی جای سوال است، جای شک است، چون که اقتصاد تاجیکستان رشدی که قابل توجهی که اگرچند 7-8% میگوین برای اقتصادی که از سال 1990 در رکود است و حالا ما با اون تولیداتی که سال 1990 داشتیم با اون نرسیدیم، برای همین من فکر میکنم که از لحاظ اجتماعی خیلی ضربه سخت‌ترین از لحاظ اجتماعی چون میشود، چون که در صورتی که این جوان ها نتوانند بر روسیه مثلا روسیه محدود کند کوتا مهاجرین محنتی را که حالا که بهانه بحران هست، این یکی از عاقبت های خیلی وزنین می شود که این جوان های بیکار در داخل جمهوری میمونند و این یک ترکیش اجتماعی را ایجاد کردنش امکان دارد. این از همه خطرش خطری مسائل اجتماعی است. دیگر روسیه از لحاظ سیاسی نظامی هم با ما خیلی پیوستگی کلان دارد و تا امروز ما هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ سیاسی در مستقلیت تام از روسیه پیدا نکردیم و اینها هم میتوانند که مثلا تأثیر در روند آینده تاجیکستان داشته باشند.
بعضی کارشناسا میگن که دوشنبه در موقعیتی قرار ندارد که زورگویی کند، شاید بعضی گذشته ها میکرد. به نظر شما مثلا اگر گذشته ها میکرد از جمله چگونه گذشته ها باید کند؟
من حتی در این موقع قرار داشتم که خود رئیس جمهور در این ملاقات ها شرکت کرد و موقع خودش رو استورانه حمایت میکرد و گذشتم که نمیکرد، همین اشتراک کردن موقع خچه حمایه کردن این خودش گذشت بود. زبان رئیس جمهوری همسایه ما دراز نمیشد که در اونجا میگفت، بعد یک طرفه یک جانبه میدان رو وسیع پیدا کرده هر چیزی که میخواست پشت تاجیکستان میگفت. اما گذشت کردن در مسائل هایی که جدی هستند، من طرفدار گذشت کردن نیستم. مسائل مثلا آب، مسائل تنظیم سرحدات که ازبکستان میخواهد که از تاجیکستان با فشار روسیه بعضی برتری ها پیدا کند، من طرفدار این نیستم. اما در مسائل مناسبت های تاجیکستان و روسیه فکر میکنیم ما اون مسائلی نداریم که دیگه گذشت کنیم با روسیه. ما همه گذشته را با روسیه کردیم. مثلا
بحث های با وجود اومده هم همین موضوع استفاده از ذخیره آب است. در این صورت مثلا دوشنبه راه حل اون در چی میبینند وقتی که این دو کشور یکی همسایه و یکی مثلا کشوری هست که تو امروز شریک استراتژی تاجیکستان دونسته میشود، دوشنبه چگونه واکنش نشان داده میتواند؟ چی داره دستش؟
ما از مسکو انتظار هستیم که یک داور یا که یک میانجی با انصاف باشد، در صورتی که هم با ما مناسبت خوب دارد هم با ازبکستان مناسبت خوب دارد. فکر میکنم که موقع ما در این مسئله خیلی واضح و روشن است. در صورتی که ما نتوانیم آب را در تاجیکستان در تابستان ذخیره کنیم برای تولید برق برای زمستان، اون مقدار آبی را که ما حق نداریم ذخیره کردن، باید اون مقدار آب از جانب ازبکستان پرداخت شود با اون یکی مبلغی که ما موافقه میکنیم با میانجیگری روسیه بین تاجیکستان و ازبکستان، و تاجیکستان میتواند که در اون مبلغی که پاکستان برای آب براش پرداخت میکند، زمستان با او مثال برق یا گاز بخرد برای تامین مردم تاجیکستان، اقتصاد تاجیکستان فکر میکنم.
بعضی از کارشناسان میگویند که وضعیت تاجیکستان امروز به مثل وضعیت سال 1992 هست. شما چه نظر دارید؟ آیا واقعا شباهت ها هست؟
نه، من که مثلا در جوش حوادث 1992 بودم، امروز وضعیت خیلی تغییر میکند، چون که در داخل تاجیکستان در سال 1992 تنها دو کشور نفوذ داشت، روسیه و ازبکستان. امروز در تاجیکستان این نفوذها تقسیم شدگی هستند. امروز هم امریکا نفوذ دارد، هم ایران نفوذ دارد، هم چین نفوذ دارد. منفیت های امریکا، چین، ایران 100% با منفیت های ازبکستان و روسیه نمیخورد. به همین خاطر این که یعنی روسیه و ازبکستان الان خیلی نزدیک شدن، اینا یک تأثیرات کلی بالای تاجیکستان آورده میتونم، این بعید است خیلی.
یک جهان سپاس وزیر پیشین اقتصاد تاجیکستان و تحلیلگر دولت عثمان بود با گفتگوی پیرامون آینده روابط دوشنبه و مسکو در پی ماجرای دیپلماتیک که در این اواخر میانی تاجیکستان و روسیه برخاست. پیگیری مسائل تاجیکستان را در برنامه با گزارش از پایتخت آن کشور ادامه میدهیم. مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مورد بحث و بررسی قرار گرفتن طرح پیشنهادی قانون دینی حکومت در شورای مجلس نمایندگان اظهار نگرانی میکنند و میگویند معلوم نیست که آیا سرنوشت طرح از جانب این حزب تهیه شده قانون آزادی های مذهبی چی شد.
به نظر مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اگر طرح اعضای دولت تهیه شده قانون دین بدون بررسی جدی و خلاصه نمایندگان احزاب سیاسی دیگر در پارلمان قبول شود، مشکل میان دین و دولت را افسون و بحث های مربوط به این هر دو را پیچیده تر میکند و نگرانی حزب نهضت هم از اینجا منشأ میگیرد. تفصیلات دیگر را همکار ما در پایتخت تاجیکستان کیوم مرسی عطا گزارش میدهد.
محی‌الدین کبیری وکیل مردمی در پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی از بررسی طرح قانون آزادی وجدان و سازمان‌های مذهبی که از جانب حکومت پیشنهاد شده است اظهار نگرانی کرد و گفت این طرح آلترناتیوی در حال مورد بحث شورای مجلس نمایندگان قرار گرفت که تا هنوز سرنوشت طرح قانون دینی حزب نهضت ناروشن باقی مانده است. به قول کبیری، او و محمد شریف همت‌زاده رهبری معنوی حزب و عضو مجلس نمایندگان که از مؤلفان این طرح به حساب می‌روند، پاسخ و خلاصه رسمی درباره رد و یا تصدیق طرح خود را دریافت نکردند.
تا به حال خلاصه را نسبت لایحه پیشنهاد کرده اما با استاد همت‌زاده ندیدیم، نه خلاصه حکومت را و نه خلاصه یگان کمیته دیگر. اصلا هیچ کس مناسبتش را رسما و شفاف نسبت لایحه ما مشخص نکرده است و به عنوان ما هیچ سندی هم نفرستاده.
محی‌الدین کبیری میگوید بر علاوه آنکه طرح به مجلس نمایندگان ارائه کرده اش بنام و نشان شده است، حداقل پیشنهاد و خلاصه هایش پیرامون طرح قانون دینی حکومت را هم به نظر اعتبار نگرفتند و گفت که اگر در اول یک حسن تفاهم برای قبول اندیشه های جانب دیگر به طرح قانون دین از سوی حکومت وجود داشت، اما حالا نظرها و خلاصه ها هم صرف نظر می شوند. آقای کبیری این همه را به احترامی علیه یک وکیل مجلس نمایندگان عنوان کرد و گفت
اگر بدون پرده صحبت کنیم به یک گونه به احترامی نسبت قانون‌های کشور، سندهای معیاری، دستوری مجلس نمایندگان و خود وکیل انجام وکیلانی که لایحه اول را پیشنهاد کردند انجام شده است.
پیشنویس قانون دینی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان اولین طرح یک سال پیش از این برای بررسی به پارلمان پیشنهاد شده است، ولی این طرح اولاً با مخالفت‌های در دالان‌های حکومتی روبرو گردید و به گفته مسئولان حزب نهضت بهای حکومت در خلاصه آن نیز منفی بوده است. با این وجود هنوز روشن نشده است که کدام نکته‌های از این طرح به جانب حکومت پسند نامد و آنها قبولش را به منفیت ندانستند. اما طرح قانون دینی حکومت که تقریباً دو سال مورد بحث سازمان‌های مذهبی و سازمان‌های حقوق بشر قرار گرفته و همیشه به عنوان یک طرح ناآزاد معرفی می‌شد، در ماه نوامبر سال گذشته به مجلس نمایندگان رسید و بدون مخالفت مورد بررسی وکیلان قرار گرفت. این طرح قانونی که برای ثبت نام یک سازمان دینی غیر اسلامی امضای بیشتر از 500 پیروان آن را تقاضا میکند که میتواند به در 80% آنها قفل زند. همچنین این طرح قانون امامتی روحانیان را ناممکن میداند که سواد دانشگاهی ندارند و یا به قول دیگر بی دیپلمند. اما ایدیبک زیایوف مسئول بخش دین در وزارت فرهنگ میگوید که دولت به هیچ وجه تلاش قطع روابط زیچش با دینداران را ندارد. به گفته او طرح نو فعالیت هیچ کدام از سازمانهای دینی را زیر سوال نمیبرد و هم جایگاه دینداران را تنگ نمیسازد، مثل که امروز آنها امکان و شرایط دارند.
تمام امکانات و شرایط مهیا گردد
گردیده است برای آنها که تمام پرستش‌ها و عبادت‌های خود را آزادانه به جا بیارند و کدام رویه و دین مسئله که می‌خواهند پیروی نمایند. همه شرایط فراهم آمده شده.
رحمت الله ظاهیروف حقوقدان سرشناس تاجیکستان با اشاره به نواقص طرح‌های هر دو جانب میگوید که باید از هر دوی این پیشنویس یک لایحه کامل آماده شود که نه سیخ سوزد و نه کباب. ولی این همه گفتگوزار در حالی است که تاجیکستان در دو سال اخیر به یک صحنه مذاهب تبدیل شده و روابط دین و دولت را پیچیده در کرده است که به تاکید شارحان از حالا پیامدش روشن نیست. کیومرث عطا، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت
در ادامه مجله بندودی یک موضوع بین المللی به مدار پرتاب شدن ماهواره امید نخستین ماهواره ساخت خود ایران مایه تشویش و نگرانی ها در غرب شده است. آمریکا گفت این اقدام تهران مایه نگرانی است چون که برخی از این فناوری ها را می توان برای رشد موشک‌های رهبردی نیز استفاده کرد. مقامات بریتانیا و فرانسه و آلمان نیز در قبال پرواز ماهواره ایرانی اظهار نگرانی کرده اند.
تهران روز سه‌شنبه اعلان کرد که نخستین ماهواره ساخت خود تهران را توسط موشک نیز ایرانی سفیر دو با موفقیت به مدار پرتاب کرده است. خبر به مدار پرتاب شدن این ماهواره ایران در حال نشر شد که قرار است پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت با جمع آلمان امروز در شهر فرانکفورت آلمان به بحث برنامه‌های هسته‌ای ایران بپردازند. ادامه موضوع در مطلب از همکار ما نور محمدی خلزاده.
این صدای حساب شماره‌ها امروز در سراسر ایران تنین انداخت و با ختم آن ماهواره امید ایران به فضای کیهان پرتاب شد. چون این به نظر می رسد که ایران خیلی زود به تجهیزات کیهانی دست می یابد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است هدف حضور کشورش در فضای کیهان توسعه یکتاپرستی، صلح و عدالت است. پرتاب ماهواره ملی ایران با 30مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران درست می آید. احمدی نژاد در این باره چنین گفت:
30مین سالگرد پیروزی عظیم ملت ایران و بشریت در انقلاب اسلامی اجازه پرتاب ماهواره ملی امید به وسیله ماهواره بر سفیر دو را صادر می نمایم.
بسیاری ها شک دارند که ایران به طور پنهانی می خواهد صاحب اسلحه هسته‌ای شود. حسین آریان تحلیلگر رادیوی آزادی در امور ایران می گوید تکنولوژی یا موشک های بالدار دوربرد ضرور است تا ماهواره را به فضای کیهان انتقال دهد. چون این موشک ها برای پرتاب اسلحه نیز می تواند استفاده شود. اما ایران گفته است که چنین نقشه ندارد. تحلیلگر حسین آریان میگوید روندهای اخیر نشان میدهد که ایران به زودی میتواند از این تکنولوژی یا تجهیزات برای هدفهای نظامی استفاده کند.
بله، من فکر میکنم که چنین امکان وجود دارد، زیرا ایران توان ساختن ماهواره‌بر را دارد. من در نظر دارم ماهواره‌بر سفیر دو را، و اگر این کشور بتواند آن را با موفقیت پرتاب کند و این حالا باید تایید شود، در آن صورت چنین کار قدمی در همان سمت است.
ایران در باره پرتاب ماهواره خود معلومات زیاد منتشر نساخته است. ناظران بین المللی نیز تا حال نتوانستند پرتاب ماهواره ملی ایران را تایید کنند. این کشور گفته است ماهواره مذکور تنها برای هدفهای مخابراتی یا تلکامونیکاسیونی استفاده می شود و با فعالیت نظامی ارتباط ندارد. با وجود آن که درباره برنامه‌های ماهواره‌ای ایران معلومات خیلی کم است، ولی آقای آریان میگوید برنامه‌های کیهانی این کشور در حال پیشرفت است.
بله، می شود گفت که ایران برای برنامه‌های کیهانی خود سرمایه‌های اختصاص داده است. وزارت دفاع رهبری برنامه‌های کیهانی و هوایی را بر عهده دارد و عملاً حکومت گفته است که برای اجرای طرح‌های کیهانی برای 5 سال آینده 500 میلیون دلار اختصاص داده است.
باری اول نیست که ایران با کیهان ماهواره پرتاب میکند، ولی باری اول است که این کار را خودش انجام میدهد. سال 2005 با کمک روسیه ایران از مرکز پروازهای کیهانی روسیه در پلیسیتسک نیز ماهواره پرتاب کرده بود.
با مدار پرتاب شدن امید نخستین ماهواره سخت خود ایران که مایه نگرانی های بین المللی شده است. شنوندگان گرامی در ادامه این ساعت مجله بامدادی ما همچنین گزارش هایی داریم در باره باز هم پایین رفتن قرب سامانی در مقابل دلار، نوگانی های ورزشی تاجیکستان و داستان صندلی که در این روزهای بی برقی و بی گازی آخرین وسیله نجات خیلی از خانواده ها در تاجیکستان شده است. اما پیش از پرداختن به این مطالب یک ترانه دیگر.
عاشق نمیشم بعدی حرفای دروغه، من دیگر عاشق نمیشم بر نگاهی بفروغه، من دیگر عاشق نمیشم بر نگاهی بفروغه،
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و در ادامه مجله بامدادی ادامه گزارش ها از تاجیکستان. قرب دلار نسبت به سامانی باز هم بالا رفته، اکنون یک دلار به 3 سامانی و 85 درهم برابر شده است. یک دلیل چنین افتادن قرب سامانی پایین بردن فایز برگه های قرض از جانب بانک ملی تاجیکستان بوده است. در توضیح مقامات بانک گفته می شود که در مرحله کنونی پایین رفتن قرب سامانی در برابر دلار به نفع اقتصاد کشور است.
اما کارشناسان میگویند که پایین رفتن قرب سامانی باز هم ادامه کرده باعث به گران شدن نرخ ها می شود و به وضع زندگی مردمی کمبزاعت کشور ضربه جدی می زند. قرب سامانی طی ماه های اخیر نسبت به دلار تقریبا 15% کاهش یافته است. به این موضوع در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه اسلم مومیزاد پرداخته است.
قرب دلار در دکانهای صرافی دوشنبه در برابر سامانی یک بار باز 15 نقطه بالا رفت. نرخی خرید یک دلاری آمریکایی از 3 سامانی و 70 درهم تا به 3 سامانی و 85 درهم برابر شد. هرچند نرخی دلار در برابر سامانی بالا رفته است، اکثری مسئولان دکانهای صرافی دوشنبه میگویند که برای فروش دلار نقد ندارند. کامل مسئول یک دکان صرافی در دوشنبه میگوید اخیراً تقاضا به دلار افزایش یافته، عوض آن از سوی مشتریان کم صورت
صورت میگیرد. او میافزاید این باعث به کمیافت شدن دلار گردیده، الان دکانهای صرافی دلار ندارند.
دلار نیست، مردم کم دلار عوض میکنند. بعضی روزها تماما دلار عوض کرده نمیشود. کم پیشنهاد میکنند.
مسئولان بانک ملی تاجیکستان علت پایین شوی قرب سامانی در برابر ارزهای خارجی را به بحران مالیوی ربط میدهند. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی میگوید این بانک برای تا این سطح بی قرب شوی پول ملی اقدام کرده است، زیرا تا این سطح پایین رفتن قرب سامانی در برابر دلار آمریکایی به منفعت کشور بوده است. آقای رحیمزاده میگوید اکثر کشورهای عالم مثل بریتانیا و حتی خود آمریکا به کاهش قرب پولهای ملی خود اقدام کردند. به قول وی صرف نظر از پایین شدن میزان مفاد قرض در بانکهای آمریکایی، اعتماد سرمایه گذاران بین المللی به دلار افزایش یافته، قرب دلار در مقابل پولهای کشورهای دیگر در حال افزایش است. آقای رحیمزاده میافزاید با همین هدف بانک ملی تا اندازه به پایین رفتن قرب سامانی در بازار اسعار مساعدت کرده، میخواهد آن را در یک سطح معین نگاه دارد.
پایان بردن قرب پول ملی و با این واسطه برابر کردن طلبات و پیشنهاد اسعار خارجی در تمام دنیا است و اون که ما امروز تا با این پایان رفتیم، این هم دوام همین سیاست است. اگر ما در یک جامعه ایستادیم این بر ضرر ما بود، بنابراین تا به همین صد رفتیم و امروز طلبات در بازار ما با اسعار خارجی یک خیلی است.
مسئولان بانک ملی تاجیکستان از ارائه معلومات در خصوص دیوالواسیا یعنی پایین کردن قرب سامانی خودداری کردند. به گفته آنها بانک ملی اخیراً برای جلوگیری از بی‌قرب شوی سریع سامانی از عملیات مثل فروش ارز خارجی و کاهش حجم سامانی در بازار ارز کار گرفته است. آنها میگویند با این مقصد اخیراً این بانک 100 میلیون سامانی را از معاملات برآورده، بیش از 2 میلیون دلار را با قرب 360 سامانی برای 100 دلار به فروش گذاشته است. حاجی محمد عمروف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید بالاروی قیمت دلار در تاجیکستان در آینده نیز ادامه میکند، زیرا در چند ماه اخیر کمبود دلار در تاجیکستان با علت 50% کاهش یافتن قیمت الومینیوم و پخته، دو اشیای اصلی صادراتی تاجیکستان و کاهش انتقال مبلغ های مهاجران احساس میشود. و از سوی دیگر بنا به اطلاع رسمی بانک ملی، ذخایر ارز و طلای تاجیکستان نیز برای استواری قرب سامانی کفایت نمیکند. آقای عمروف میافزاید کاهش قرب سامانی به ضرر مردمی کم بضاعت کشور خواهد بود که به افزایش نرخ ها باعث می شود.
پایان روی قرب اسعار ملی در آینده ادامه خواهد یافت، چون که زمانه زمانه بحران اقتصادی است و سوی تاجیکستان نیز به همین بحران اومیجانی مالیوی هم به بحران داخلی اقتصادی گرفتار بود. باعث قرب سامانی پس شده است. پایان روی قرب سامانی معنی بالا رفتن نرخ ها را دارد.
کارشناسان میگویند اگر بهار سال آینده مهاجران کاری تاجیک به روسیه نروند و حجم واردات اسعار خارجی به بازار ارز کشور افزایش نیابد، قرب سامانی از حاضره هم نااستوارتر خواهد شد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و حالا یک گزارش از مناطق تاجیکستان. مشکل بی‌برقی و بی‌گازی اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان را در عین جوش فصل سرما در یک شرایط سخت و طاقت فرسا قرار داده، برای بسیاری خانواده‌ها تنها وسیله باقی مانده گرمشوی همان صندلی‌های بابایی است. اکثر مردم در وادی رشت همین طور شام خود را در گردی صندلی روز میکنند. خبرنگار ما در وادی رشت محمود شادی ما را به دور صندلی یک خانواده دعوت میکند.
حضرت رسول الله گفت که فیض دوگانه مال خداست، کسی را که میاثر گرداند بسیار خوبه. فیض دوگانه چیست؟ عافیت و امنیت.
شما صدای بابای محمد صدیق یک نفر دانشمند بازنشسته را در رشت میشنوید که دور صندلی با نابرگانش از کتاب‌های خوانده‌اش قصه میکند. بابای محمد صدیق میگوید چند سال است که از درد پا رنج میکشد و ایام زمستان گرد صندلی شغلش کتابخانه است. وی میگوید قبل از همه استفاده از صندلی اهمیت شفایی داشته است.
این صندلی از دو جهت آدم از سلامتیش نگه می‌دارد. زمستون ای خنکی آدم نگه می داره، بهار ای چندم گید.
از سوی دیگر و افزود بهره بردن از صندلی برای اکثر خانواده ها در این همه به برقی و سردی ها اهمیت اقتصادی نیز داشته است.
اگر کسی صندلی داشته باشد سودش موری 50% کم شود، 50% صرفه می شود. فقط علاوه کنه در صندلی تانیم روزی را دیگه علاوه نمیکنید.
و در همین حال خانم رویما یک زنی دنیا دیده که او هم از صندلی در خانهش استفاده میکرده است گفت قبلا بهترین تعام در کوهستان داخل صندلی در کوزه سپالی روپوش از سری بیگاه تا سحر پخته میشد. اما گفت در روزهای بیکاری زمستان هرچند مردان خانه به چایخانه ها میرفتند دور صندلی به یک مکان راز و نیاز و پند و نصیحت مادران قرار میگرفت. و این است که این زنی سال خورده میگوید مرد بهترین قصه و روایات را که در خاطرش از کودکی مانده است آن زمان از مادرش شنیده بود.
یاش بدیم اما دورور قدیم انداد بعد اما صندلی میکردن چهلکی چکر میکندن و در هوای علاو میکردن در هوای بوی در تنهای اما چهلک مون میبستن و صندلی هم میموندن دختره یاش بسیار جمع گیر میشیدیم و در روش یک کوپایلو میپتفتن و انا بعد مادرم با کتاب میخونده با یک گوش میکردیم با سنگوار میکردیم با خیلی بعد بازی میکردیم.
و اما با گذشت سالها و فرشی شدن خانه ها اکثر مردم دیگر از صندلی کم استفاده میکردند. جامعه یک ساکنی رش میگرد عموما صندلی از گذشته بوده اکنون به مال تاریخ تبدیل شده است.
ما همیش دیگه هستیم صندلی نگید حسنش هم نمیدونیم دیگه صندلی همون رو خیلی شیله.
ولی با این همه امروز در مناطق کوهستان افراد ایران به توانوا خور که از صندلی و گرمی های شفا بخشی رو استفاده میکردند. محمود
شادی، رادیو آزادی، رشت. صندلی آخرین وسیله تامین گرمی خیلی از خانواده های تاجیک در این فصل سرما و در دقایق پایانی این ساعت مجله بامدادی نوگانی های ورزشی تاجیکستان از شورای ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف.
شطرنج بازی تاجیک فرخ امانتف در دوری سومی جشنواره بین المللی موسکو اوپن 2009 بر گراسمیستری آمریکایی دمیتری گوریویچ پیروز شد. پنجمین دوره این جشنواره در پایتخت روسیه جریان دارد. گراسمیستر فرخ امانتف در سبقت آ که با شرکت 275 شطرنج بازی 5 کشور برگزار شده است در سه بازی 2.5 امتیاز به دست آورده در گروه دومی پیش صفان جای گرفته است. پس از جنبستی سه دوری سبقتی آ 16 نفر سه امتیازی و 29 نفر 2.5 امتیازی دارند. نخستین برنده جشنواره موسکو اوپن فرخ امانتوی 30 ساله که فعلا در شهر مسکو بسر می برد برای باری پنجم در این مسابقات بین المللی شرکت می ورزد. وی به رادیوی آزادی گفت در همه مسابقات بزرگ روسیه اشتراک می کند و البته می کوشد که در جهان موفق شود.
Выступаю на всех крупнейших соревнованиях России, ну и стараюсь выходить уже на мировую арену.
بزرگ استاد شطرنج تاجیک فرخ امانتف در دوری چهارم با نماینده روسیه ویتالی تشسکوفسکی بازی خواهد کرد. ولی شطرنج بازی دیگری تاجیک ظریف صفویف در سبقت ب در دوری سوم نیز از شطرنج بازی روس الکساندر آنتونوف مغلوب شد. رقیب ظریف در دوری سوم نماینده روسیه کارین جانیکیان می باشد. جشنواره بین المللی شاهمات موسکو اوپن 2009 تا 8 فوریه ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی و اینجا با آرزوی روز خوش برای یک و یک شما می رسیم به پایانی ساعت اولی مجله بامدادی چهارشنبه 4 فوریه. من میرزا سلیم پور و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله بامدادی خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر گفتارهای بامدادی رادیو آزادی را نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز ادامه خواهند داد. در موجهای رادیو آزادی بمانید.
چشمانی سیاحت یارم ما مرا دیدی به نگاهت یارم ما بعد چشمانی سیاحت یارم ما مرا دیدی به نگاهت یارم ما لبی دریا تو را دیده روم منی بیچاره تو را دیده روم لبی دریا تو را دیده روم منی بیچاره تو را دیده روم وای یارک مامد وای یارک مامد
شو در زی